سلام بهزاد،
سلام، مخلصیم.
حال شما چطوره؟
قربونت برم، عالیم، تیز و شارپ در خدمتتم.
چه عالی. تیزش چی بود؟
و بگم دقیقا
آخه تیز و شارپ، سرحال و شارپ و سرزنده و سلامت و
تیز یعنی برنده.
آره.
امروز اومدم به قشن نصف کنم وسط. حمید
چه خبره؟
آه
خب چی کار میخوای بکنی؟
عرض به حضور شما که بذارین اول سلام کنم به دوستانی که میشنون صدامونو و روز خیام رو بهتون تبریک میگم، البته با دو روز تأخیر، ولی خب این روز ما تبریک میگیم خدمت کسانی که خیام رو میشناسن. احتمالاً دوستانی هستن که حکیم عمر خیام رو بشناسن، ریاضیدان، موسیقیدان و ستاره شناس معروف ایرانی که تقویم جلالی رو مرتب کرد و شاید صدها سال پیش، نزدیک 900 سال پیش، همین جان
970-80 سال پیش،
970-80 سال پیش تقویمی رو برای ما به جا گذاشت که امروز با دقت کامپیوتری فقط 1.3 یا 400 ثانیه فرق میکنه و خب فرقش هم که با تقویم میلادی مشخصه چقدره. ما اگر الان میگیم عید امسال مثلا ساعت 1:02 بود 2 ثانیه، این رو مدیون کسی هستیم که نزدیک 900 سال پیش با رصد نشینی این تقویم رو برای ما
نه کامپیوتر بود اون موقع، نه لپتاپ و نه نمیدونم تلسکوپ و حتی امکانات اولیه دیدن ستاره ها هم به اون شکل وجود نداشت. با
البته.
یه سری ادواتی از روی زمین و فاصله ماه و تابش نور به روی زمین این محاسبات رو انجام میدادن، درست میگم؟
بله دقیقا.
اینی که خیلی متفاوته، باید خیلی طرف مغزش خوب کار بکنه تا بتونه همچین.
خب
اصولا این خطه نیشابور رو ببین، عمر خیام نیشابوری، حکیم
فهمی کنم به خاطر نیاشون بوده.
آره اون خطه خیلی باهوشن. به هر حال عرض به خدمتت که آره زاد روزشه، روز خیامه و خب به حتما حتما ما در به نظر در ابتدا یا در انتها از شاملو با خیام،
من فکر میکنم در انتها کار استاد شاملو رو و خیام خانیش رو بذاریم در انتها، که به قول معروف چیزایی که میخوایم بگیم و موزیکایی که میخوایم بذاریم رو بشوره ببره پایین.
آره میتونه که در واقع به یه خورده جلا بده.
دقیقا.
خیلی هم عالی. امروز قراره سر به سر کی بذاریم؟
والا عرض به حضور شما که من خواستم یه بحثی رو مطرح بکنم قبل از اینکه بخوایم سر به سر دوستان بذاریم. اول اینکه مثل همیشه میگیم بت پرست نباشیم. هر کدوم از کسایی که دوستانی که ما باشون شوخی میکنیم کارهای خوب دارن، کارهای بدم دارن. خب البته کارهای خوبشون که خیلی بیشتر گوش کردیم، ما برمیگردیم به کارهایی که خیلی دوستان نشنیدن، سعی میکنیم که یه ذره اونها رو بیاریم جلو و بولد بکنیم و استفاده بکنیم. دلیل اینکه این برنامه رو من ادبیات انتخاب کردم همین جان این بود که ما اول یه فکری بکنیم به کسی مثل خیام که اولا آتئیسم رو نزدیک 900 سال پیش باب کرد، فکر کرد، که اولین کسی بود که فکر کرد. فکر میکنم اونم به خاطر همین رصد نشینی و نگاه کردن به کهکشان ها و فکر کردن به این نتیجه رسید که ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عشق را تو بستی ربی، من می خورم و تو می کنی بدمستی، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. فکر کرد به این که شاید خداوند به اون گونه که به ما 1400-1500 سال گفتن به اون شکل نباشه یا شکلهای دیگه ای باشه و باب فکر کردن رو باز کرد در واقع خیام. و خب البته که شاعر فوق‌العاده، رباعی سرای فوق‌العاده بی نظیری بوده و خب ما میخواییم اینو، این برنامه رو تقدیم بکنیم به دوستانی که خیلی به ادبیات معاصر ایران یا ادبیات موزیک پاپ معاصر ایران خیلی اشراف ندارن و خب به موزیک هایی که گوش میکنن خیلی دقت نمیکنن، فقط اون ریتم موزیک رو میگیرن و دقت نمیکنن که دارن چی گوش میکنن، به چه کیفیتی دارن گوش میکنن.
میگه دیگه، میگه یه ماچ بده از لوپات پیتزا میخرم برات.
این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. ما الان یه کاری رو گوش میکنیم به نام سرگذشت یک زندانی سیاسی. یه توضیح خیلی کوچیکی به شما بدم، اسم خواننده‌شو همینجا من یادم رفت،
ایرج حبیبی.
میخوام بگم که دوره که انقلاب ایران شروع شده بود به حدی این جو گسترده شده بود و به حدی جو پراکنده و گسترده شده بود که هر قشری به زعم خودش میخواست کاری برای سیاست غرق شده ایران بکنه همینجا. و ما توی حتی تو موزیک کوچه بازاری هم موزیک سیاسی در آورد، از خودش موزیک سیاسی در آورد. و به خاطر اینکه این دوتا به هیچ وجه با هم دیگه همخونی ندارن، به خاطر اینکه قشر کوچه بازاری ما به هیچ وجه سواد سیاسی نداشت، یه چیز هچلهفت و طنزی در اومده که دعوت میکنم از دوستان بشنون.
من بذار یه خاطره بگم بعد بریم. من دقیقا بچه بودم یادم میاد، یه آقایی بود دوست پدرم، خدا رحمت بکنه پدر همه رو، که در واقع توی شرکت پدر من ایشون مثل کارپرداز بود، کارهای شرکت رو انجام میداد و اینها. یک بار برای یک کاری ما رفتیم در خونهشون، خلاصه با التماس و التجا آقا بیاین خونه، من دارم یه کار هنری انجام میدم، بیاین که ببینین که من چی کار میکنم. خب پدر من میخوند، صدای خوبی داشت و خب خیلی توی این قضیه دوستانش، حالا کسانی که سعی در این قضیه داشتن، ازش مشورت میگرفتن، مثلا هنرشون رو میخواستن نشون بدن و حالا راهکار پیدا بکنه. به هر حال وارد خونه این آقا شدیم، نشستیم دور و برامون هندونه آوردن و نشستیم و اینا. این آقام یه میکروفون دستش گرفته بود و یه کاست از این که ضبطم میکنه، یه کاست خامم توش گذاشته بود، نه استودیویی نه چیزی،
خودش هم ضبط میکرد.
آره خودش هم اونجا
دقیقاً
میخوند و در واقع ضبط میکرد، بعد میگفت اینو بعدن میدم به استودیو، روش موزیکم میذارن جداگانه. و حالا اصلا چیزی هم تو گوشش به اسم مانیتور وجود نداشت که موزیکو بشنوه که این کارو بکنه. و دقیقا تو مایه های این بود که مثلا من یادم نمیره بچگی مثلا داد میزدن تو کوچه ها نمکیه، مدل مدل همون بود، یعنی قشنگ زایاد میخریم، نمیدونم این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. که بعدن پدر من خیلی محترمانه بهش گفت، گفتش که دوست گرامی شما بهترین روش اینه که یه وانتی چیزی تهیه کنی و این روش بهتریه برای اینکه بتونی پول در بیاری ازش. از این کار مسلما شما به اقتصاد خوبی. البته
من فهم میکنم همین جان محسن نامجو هم از نسل همون دوستمون.
عذیتم نکن. بریم گوش کنیم ایرج حبیبی ببینیم چی میگه.
سرگذشت یک زندانی سیاسی. مادر آزاد شدم. مادر آزاد شدم.
پسرم.
مادر.
پسرم، پسر دلبندم، تو از زندان آزاد شدی، بگذار در آغوشت بگیرم.
مادر.
بگذار جای چگنجای تنت را ببوسم.
مادر.
این ظالمین با تو دوستانت چه کردن.
مادر. مادر. مادر.
کتاب آسمونیم من غذا قسم میخورم که به جز حق و حقیقت چیزی بر نشمرم. حضور دادگاه عدمن با سراغت میکرد، از اون زندونی که بودم من لایق میگم. اول جوونی من توی زندون گذشت، دوره سرور شادی با دل و خون گذشت. نه تو مادر
میدونید بهزاد، خب استریو پاپ 19 جدید با صدای ایرج حبیبی، نام ترانه ها اینجوریه: عبادت، بدنام، قمارباز، فرزانه، حوری، خط باطل، مرد نوازنده در روی پشت نوار.
بله.
طرف نوار کاست رو یادت برمیگرده.
بله.
هنوز به اون تکنولوژی نرسیده بودیم که خودش برگرده. حتی فقرا، تصادف، هروئین، اشتباه پدر، این نام ترانه های بودی.
اشتباه پدر چی بوده؟ بعدم بذاریم گوش بدیم.
اشتباه پدر
همین ایشون بوده. اشتباه پدر
به حال منظور به اینه که خب این دوست گرامی ما زحمت کشیده، حالا بالاخره وقت و انرژی و نمیدونم صدا و اینها رو خرج کرده و خب سعی کرده که یه کار هنری در این حال به قول تو سیاسی بده بیرون. اصلا چرا خب وقتی یکی یه کار که میتونه مثلا، حالا این توی شاید صداش مثلا تو همون زمینه ترانه های مردمی کوچه بازاری اصطلاحاً خیلی هم میتونست جا بیفته و احیانا حالا تو همون مسیر بره جلو و جای بزرگان این قضیه هم پشت خط اونا بره و خیلی هم موفق شاید باشه، حالا چرا باید بیاد مثلا یه ترانه با این شکل به شیوه مثلا آقا از زندان آزاد شدم مادر، آها ها ها گریه نمیدونم اینا.
اونم صدای دومی هم صدای خودشه ها، خانومه هم صدای خودشه.
خانومه هم صدای خودشه.
عرض به حضورت که ببین قشنگ مشخصه، ما الان همین الانش هم داریم میبینیم تو جامعهمون همین. ما الان به صورت کلی اولنش که بیشترین کسایی که دارن نقد سیاسی میکنن و کسایی هستن که دارن سیاست رو مطرح میکنن راننده های تاکسی هستن. این اصلا چیز توی ایران دارم میگم، به اینجا کار ندارم. این اصلا چیز همه جای ایران بری میدونی راننده تاکسی دیگه کم کم میپرسن ازشون آقا نظرت چیه مثلا دلار شده اینقدر یا مثلا ترامپ اینجوری کرده، اونم قشنگ باز میکنه و شروع میکنه مطالب رو تحلیل میکنه و میذاره تو سینی خدمت تقدیم میکنه. خب این برمیگرده به عقبه ما، برمیگرده به مردمی که خیلی از ما که سواد مثلا یه مطلبی رو نداریم و اون مطلب رو سعی میکنیم به بدترین شکل مطرح کنیم و به بدترین شکل تحویل شنونده بدیم. دو تا مجرم داریم، یکی که میپرسه و کسی که جواب میده. هیچ کدوم از اینها به خاطر اون سوادی که ندارن، هیچ کدوم از اینها یه مطلب رو درست درک نمی کنن و مطالب غلط همینجوری تو جامعه شیر میشه، نشر میشه.
خب میدونی یک توهمیه مثلا برای اون راننده تاکسی که در ایران، حالا نه فقط در حوزه سیاست بلکه در حوزه روانشناسی، در حوزه های علمی، در همه حوزه هنری،
موسیقی،
همه چی اعلام نظر میکنه و همیشه هم یک استدلالی داره پشت حرفش که آقا من به شدت با مردم در ارتباطم، آدمای مختلف از اقشار مختلف جامعه سوار ماشین من میشن و نظراتشون رو میگن، من اینا رو ضبط میکنم، گزیدهشو در واقع ارائه میدم به بقیه، در صورتی که شاید کنه حرف اون کسی که متخصصه و وارد تاکسی این آقا شده زده، لب کلامش چیز دیگه‌ای بوده، منظور دیگه‌ای داشته، فحوای کلامش چیز دیگه‌ای بوده و میتونه خیلی تأثیرات ما.
آره،
اون که حالا میپرسه نمیدونه از یه راننده تاکسی سوال میکنه جرمش کمتره، ولی یه جورایی راننده تاکسی هم خب بالاخره گناه داره دیگه، اگه حرفم نزنه دیگه و حرف بزنه حوصله‌اش سر
آره
میده.
دیگه خب چرا، پس ما اجازه میدیم که راننده تاکسی ها هر چی دلشون خواست بگن
بگن، ما نباید گوش بکنی.
چرا گوش نکنیم؟ جالبه اتفاقا.
میدونی
منظور... یه چیزی رو به یه چیزی میدوزه، به خدا قسم من دیدم یه چیزی رو به یه چیزی میدوزه، فکر میکنم میگه شاید واقعا اینجوری باشه. میدونی در صورتی که نه، خارج از شوخی، حتی یه جامعه شناس هم به خودش اجازه نمیده که در مورد همه چیز بحث کنه. حالا ما میگیم به عنوان مثال راننده تاکسی ها، ولی اکثر مردم ما این خاصیت بد رو دارن که به عنوان پزشک خوددرمانی میکنن، به عنوان جامعه شناس نظر میدیم در مورد چیز. البته که من این کارو نمیکنم، میگم اکثرا و میدونیم که همچین چیزی وجود داره در جامعه.
ما همینجا توی شهر خودمون افرادی رو داریم که شاید تریبون هم توی دستشون باشه، حالا ممکنه از این حرف من یه خوردم بهشون بر بخوره، ولی تو حوزه هنر حرف میزنن، تو حوزه سیاست حرف میزنن، بله. تو حوزه نمیدونم جامعه حرف میزنن، مجموعه ایرانی شهر حرف میزنن، خودشون رو هم نماینده مردم میدونن، نمیدونم همه این کارا رو هم میکنن. خب آقا من یه چهره ای هم فرزند، حالا یه کمی شناخته شده تر، خیلی عیبی نداره بگم من بلد نیستم که.
درسته.
اشکالی داره بذات وقتی مثلا اگر که تو در مورد گام های موسیقی از من سوال کنی، من میگم آقا من به شدت بی سوادم در این زمینه و اصلا هم هیچ ادعایی ندارم، مخلصتم هست، هرچی تو بگی دابا درست میگی. ولی اینه که بیام نه بگم نه تو اشتباه میکنی، این گام اینجوری، حالا یه چیزی رو سر لجبازی با تو یه نکته بگیرم و بخوام نه بریم بحث عوض کنیم، بریم به جای باریکش نرسیم، بریم میخوای بریم سراغ ترانه بعدی؟
هر چی داریم همجان،
زیاد داریم از این ترانه های نازنین، میخوایم بریم یه کمی شناخته شده تر. حالا این آقای حبیبی خیلی شناخته شده نبود.
بله.
ولی به طور مثال آقای آتابای، زیا آتابای، بله. که خب چهره سرشناسی هم هستن.
بله.
خب ترانه ای دارن، میریم به اتفاق این رو میشنویم، البته یک بخش کوتاهی هم بذار اون ردش میکنم حالا.
آره.
تیکه رنگارنگش رو پخش میکنم. آره برمیگردیم. سوت هم میزنه زمین آقای زیاد تو این
بحبه. سوت خوبه.
آقا من اعتراض دارم. خب ببین، خب آقای آتابای اومده در زمان خودش، در سالهای شاید این 55 باشه دیگه، 1355 اومده یه کار تلفیقی اجرا کرده با ترانه محلی از جنوب ایران، اومده مخلوط کرده همه اینا رو. حالا
و چجوری ترانه محلی از ترانه لوری در واقع، چون آیا البرز موساپور هم هستن توی لایو من، ترانه لوری رو چجوری ایشون با موزیک وسترن تلفیق کرده؟ این یه هنر 100% یه هنره، یعنی میشه گفت چند تا هنره.
خیلی
یه دونه هنر نیست، و هنر اصلیشون هم اینه که ایشون موسیقی رو بعد از اون ول کردن و چسبیدن به سیاست. دقیقا همون صحبتی که ما همین چند لحظه پیش داشتیم، ما هم دیگه انجام میدادیم.
خب الان اینطوریه دیگه، خیلی ها هستن. باباشو
کشتن، داداش جوونشو کشتن، یعنی داره یه ذره توی احساسات ما هم میخواد تأثیر بذاره. نه موزیک نه نمیشه گفت بهش
یه دونه دیگه هم داره آقای آتابایی که میگه میخورمت
آقای عصبانی ما
آره
عصبانی ما آقای آتابایی زیاد داره از این چیزا
باهاشون کار داریم حالا سر فرصت زیاد میپردازیم به آقای آتابایی البته ببین من باز میگم مثلا الان خیلی ها رو داریم که مثلا در عرصه بازیگری موفق نیستن میان میرن خواننده میشن
بله.
در عرصه خوانندگی موفق نیستن میان میرن چه میدونم اینستاگرامر میشن اصلا
میخواد در جریان کار باشه دیگه یه جوری یعنی نمیخواد بره بیرون
میخوان مطرح باشن دیگه اسمشون وسط میدون باشه این نام میخواد بمونه تا راهش رو پیدا نکرده هنوز بعدی بریم سراغ کی
مینا فاوریت
مینا فاوریت آقای نامجو
بله دوست
آقای
عزیزم.
نامجو خب یه ترانه سنما جفا رها کن داریم
در مورد
که...
اون کار در مورد اون یه ذره صحبت داریم بکنیم
آره پس میخوای اول بریم سراغ آقای شمایی زاده
بله 100% 100%
خب آقای
شمایی زاده که پیغمبر این جور کارا هستن یعنی یه جورایی اگر ما حساب بکنیم یا 124,000 تا پیغمبر داشتیم توی موزیک ایشون همون کسی هستن که دو تا از این حاله ها داره دو تا شنل هم داره و وایساده تاپ توی کسایی که
ببین در زمینه آهنگسازی آقای شمایی زاده من سوادم نمیرسه بله. شاید تو بهتر نظر بله. داری در این زمینه در زمین همیشه گفتن در زمینه آهنگسازی آقای شمایی زاده خیلی خوب بوده یعنی ترانه هایی که با مثلث گوگوش شمایی زاده و منفرد زاده بوده بله. خب میتونه کارهای جاودانه ای هست
حقیقت
ولی باز همینه دیگه یعنی در واقع همون آقا خیلی قشنگ آهنگ میسازی ولی چرا میخونی خب
حالا خوندنش هم صدای یونیکی داره آقای شمایی زاده واقعا من اقلا در اون حد نیستم بخوام در مورد صداشون ولی مسئله اصلی من با شمایی زاده اینه که آقای شمایی زاده چرا بهترین آهنگا رو میدین به کس دیگه بخونه و مثلا این آهنگا رو با این شعرهایی که حالا الان یکیش همین کار قوقولی قوقوه دیگه درست داره
آره، قوقولی
مثلا قوقولی. یکیش اینه بقیه دوستان همه فهم میکنم با من موافق باشن که حسن شمایی زاده به عنوان یه آهنگساز یکی از برترین آهنگسازهای ما در زمینه موزیک پاپ که با خواننده های خیلی بزرگی هم کار کردن و الان هم هنوز دارن کار میکنن متاسفانه افتضاح ترین کارهای دنیا رو خودش میخونه و ازشون دفاع میکنه
حالا که اینجوریه بذار من بگم دیگه بله. مثلا ترانه قوقولی قوقو رو آقای مسعود امینی شاعرش بوده
بله
یا مثلا هنوزم دوستت دارم هنوزم دوستت دارم
حالا نه ما نه حالا حالا ها جز کاره میدله که
مثلا اینو ژاکلین گفته مدیون ژاکلین عشق مسعود امینی پنجره امید مینا اسدی من فناتم مسعود امینی باغ بارون خورده مسعود امینی بارون اومد فریدون علی خانی مرگ عشق پرویز خطیبی درد غریبی مسعود امینی گلای خیس مسعود امینی خب این مشخصا اینی که آقای مسعود امینی ترانه سرایی که
فیکس
آلبوم توی این آلبوم حداقل 7 تا 6 تا 1 2 3 4 5 تا کارو حداقل 6 تا کارو با در واقع ترانه‌های آقای امینی
آقای شمایی زاده دارن آقای شمایی زاده انقدر کارهای البته کارهای خودشون اگه بخوام کارهایی که خودشون خوندن اگه بخوام بگم انقدر کارهای بد داره و انقدر کارهای این خونه رو کی ساخته اوستای بنا ساخته با چوب نعنا ساخته تنهای تنها ساخته خب الان و 6 و 8 و تمپو به شدت بالاست و کور استفاده کرده ما واقعا نمیدونیم ما الان هدف آقای شمایی زاده چی بوده از اینکه این کارو ساخته میخواسته چیز خاصی رو به کس خاصی بگه یا مثلا قوقولی قوقو یا یه کار دیگه داره به نام گل آفتابگردون که تمپوی اون اصلا شدیداً بالا داره من فکر میکنم 180 190 تمپوش باشه کار گل آفتابگردونش هم دوستان بریم بعدن گوش بدین لذت ببریم متاسفانه آقای شمایی زاده بهترین کارا رو به دوستان دیگه میدن و با اینکه حالا صدای یونیکی دارن میتونن و کارهای خوبم خونده با یه کاری هستش با خانم همیرا خونده من از تو می نویسم پیام تازه‌ای که فوق العاده این کار زیباست
خیلی قشنگ
وقت چقدرم زیبا خونن امیدوارم که ما بیشتر از این کارا ببینیم از آقای شمایی. ببین
حالا چی میشه که به قول تو یه خواننده میاد و در واقع توی انتخاب شعرش دیگه اون حساسیت که فرزن بهزاد داره روی انتخاب شعر برای اینکه بخواد یه آلبوم جمع بکنه رو دیگه اون حساسیت رو خرج نمیده. نام آقای شمایی زاده مثلا کافی میتونه باشه که دیگه هر شعری بخونه و همه میدونن دیگه مدل شمایی زاده مجلس گرم کنی و نمیدونم اینا هر چی باشه.
من فکر میکنم که به دو سه تا چیز دوستانی که مثلا اساتیدی مثل آقای شمایی زاده به دو سه تا چیز دقت میکنم. مثلا آقای داوود بهبودی دقت میکنه که اسم یه دختر تو کارا باشه، کار بگیر میشه. اتفاقا نوازنده های دوستانی هستن که با آقای داوود بهبودی کار کردن، الان توی لایو من هستن، میتونن حرف منو تایید کنن که مثلا رنگ چشات اصل اساسا شیرین و فلان اینا میگیره، اینا اصلا کارهای بگیره استفاده میکنه. فکر میکنم که آقای شمایی زاده هم دقیقاً دارن استفاده معکوس میکنن از مثلا یه شعری مثل قوقولی قوقو. فکر میکنم فقط دوست داره که این کار شنیده بشه به هر شکلی، و شاید هم یه چیز دیگه ای که ایشون فکر میکنم، شاید هم نمیگم حالا، ایشون فکر میکنن اینه که خب صداشون به حدی خوب نیست که بتونن کار خوبا رو خودشون بخونن، شاید میخوام بدن مثلا اساتید دیگه ای مثل گوگوش بخونن.
مثلا خانم سلطی یه شعری داره، این آقای نبوی هم بودش که حالا من خیلی هم خوشم نمیاد از آقای نبوی، مسخره میکرد این شعر رو هم که مثلا با یار قرار گذاشتم دیر کرده راهش دوره و اینو با رنگ 6 و 8 میخونیم و میرقصیم باش، میگه خب چرا اگر که واقعا تو الان بایستی در حال نگرانی باشی، در حال غم و غصه باشی که یار تو دیر کرده نیومده،
حتما موبایلش هم خاموش کرده.
آره موبایلش خاموش نمیاد و اینا، بعد تو همچنان داری میرقصی و غیر میدی و یا اون جمعه به جمعه سر و گوشش میجو، خب تو خیلی کار بدی داره میکنه اون، تو چرا شادی پس؟
اصلا هر چقدر موزیک، حالا قدیمی ها که خیلی چیزه، هر چقدر موزیک شعر غمگین تر بود موزیک شاد. مثلا یه مثال میزنم، آقای جواد یساری بود فکر میکنم، یا جواد یساری یا عباس قادری درست گفته بودم اگه برگردی دوباره، چه شعر زیبایی هم
آقای یساری،
غم میره از دل و تاریکی میمیره، بعد از این روز نشستنها یه روزی دستای سردم و دستتو میگیره، اومدی اما دیدم دستتو سرده، گفتی این روزها دیگه بر نمیگرده. این با مترونوم 125 یا بالاتر و شدیدن غریه کار. من خودم این کارو برگردوندم به یه کار خیلی غمگین تر که با پیانو زده میشه و خیلی خیلی آروم.
همین چرا این پارادوکس وجود داره که یک ترانه غمگین، خود شهرام شب‌پره خیلی از ترانه هاش غمگینه،
بله،
و ولی تمپوی کاراش معمولا شاده و ما باهاش میرقصیم، مثلا برای مهمونی ها مجالسمون استفاده میکنیم
و بهش هم دقت نمیکنیم.
آره چون اصولا توی خب مجالس که خیلی به شعر دقت نمیشه، فقط کسی که داره میرقصه احیانا باهاش همخونی میکنه بدون اینکه فکر کنه که چی داره میگه. رو همین حساب اگر بخوایم بر اساس تاریخی نگاه بکنیم، میبینیم که خیلی از اشعار ما اشعار غمگینی هستن که ترانه های شادی روشون اومدن، یعنی آهنگ های شادی روشون گذاشته شدن و اینجوری به خورد ما داده شده.
شاید به خاطر همینه که تا الان 40-50 ساله که ما این کارها رو داریم هنوز میشنویم، به خاطر این شاید هست که حالا از نظر میگم من وارد بحث جامعه شناسی اینا نمیشم، سوادش رو ندارم، ولی اون چیزی که به عنوان یه موسیقین تجربی دریافتم اینه که ذهن ایرانی به ریتم شاد عکس العمل نشون میده. ما سمپاتی داریم نسبت به ریتم شاد نه به شعر، متاسفانه با اینکه فرهنگی داریم بیشتر از 2000 سال ادبیات ثبت شده برای ما، به عنوان یک ملت ادبی شناخته میشیم، ولی اصلا به ادبیات هیچ بهایی نمیدیم و بالاخص به ریتم بها میدیم. و جالبتر اینه که این پارادوکس دیگرش اینه که موزیک ما موزیک شعر مداره، موزیک آهنگ مدار نیست. متوجه چی میگم؟
یعنی فوکوسمون روی شعره.
فوکوسمون روی شعره. جالب اینجاست که این پارادوکس هم هست که ما چطور فوکوسمون هم روی شعر است ولی ما به شعر گوش نمی کنیم، ما فقط شعر رو به عنوان یه همراه کننده یک ریتم که حل شده در ریتم میپذیریم. ملتی سرشار از پارادوکس هستیم همینجا.
باحالیم،
خیلی خوبیم، خیلی خوبیم.
گوش کنیم یه تیکه از آقای شمعی زاده. بس خواهش میکنم. قوقولی قو اصلا معنی خوب، چرا قوقولی قو حالا یه چیز دیگه ای میذاشتی؟
هیچ معنی نداره آقا، من به شما قول میدم، من صدها بار نشستم گوش کردم ببینم دقیقا دلیلش چی بوده، چی میخواد بگه، آیا حرف فلسفی داره با ریتم 6 و 8 بزنه یا مثلا چیز خاصی میخواد بگه. نه من فکر نمی کنم. یکی از دوستان امیر جمشیدی حرف جالبی زده، نوشته بابای منم میوه فروش بود، ته بار آشغالایی که داشت فاسد میشد میورد خونه ما بخوریم، عادیه. یعنی دقیقا همینه، فکر میکنم کاری که آقای
شمایزاده
داره میکنه دقیقا ته بار خودش برمیداره.
آره یعنی گفته خب خوباشو سوا کنیم برای مهمونا. اما یه دونه دیگه هم داریم، اینم دیگه خیلی باحاله، این دیگه اصلا خب حالت تبلیغات، اصلا یه تبلیغات، یک فردی که در یکی از تلویزیون‌های لس آنجلسی برنامه داشت در زمینه‌های مختلف، گول فکر می‌کنم یا نمی‌دونم میکانیکی،
مکانیک بوده.
آره اسمش هم
گورگین.
آره گورگین.
فاوریت به خاطر اینکه الن دی جنرس، نمی‌دونم می‌شناسی یا نه، الن برنامه‌گذار فوق‌العاده بزرگ آمریکایی، خانم تقریبا سنداری هستن که اکثرا دوستان فکر می‌کنم الن رو بشناسن. حتی تو برنامه الن هم پخش شد این کار آقای گورگن، تبلیغ آقای گورگن، که آقای گورگن اصلا کلن مثل موشک رفت هوا.
ببین اینی که آدم بیاد در یک صنعتی مثلا تجاری یا حالا در یک صنعتی بخواد از شعر و ترانه استفاده بکنه چیز غریبی نیست، یعنی نه. میشه، ولی چجوری میشه که یک تبلیغی اینجور، یعنی اینو واقعا تصویری بیشتر از این که شنیداری باشه، ما هم پیشنهاد میکنم که شنوندگانمون حتما برن این رو
ببینن.
آره Amazing Transmission Commercial
شیفتید آره، بزنی شیفتید میاد،
بریم اینو گوش بکنیم یک دقیقه است، بعد برگردیم و بریم یه خوردهی بشوره ببره.
Hey baby, how is your car run? Do you have a trouble with your transmission? Shift it in forward, shift it in reverse. Domestic or foreign, I please you with my service. Shift it in forward, shift it in reverse. Domestic or foreign, I please you with my service. shifted, shifted in forward, shifted, shifted in reverse. The mystic of boring, I please you with my service. Shifted, shifted in forward, shifted, shifted in reverse. Domestic all foreign, I please you with my service. Hello, my name is Gorgian. Let me help you shift it.
خب ببین بهزاد خیلی خوبه این آقای
ببین گوگل. اینجا اتفاقا دقیقا موزیک، این موزیک جای خودش نشسته. من نمیگم موزیک شیشاش بده ها، اشتباه نکنید دوستان، خودشون میدونن من دنسمن داشتم، همیشه موزیک خوبه، موزیک خوب خوبه. ببخشید روز میخوام چه توپاقیدی عرض به حضور شما که اینجا ریتم دقیقا سر جای درست خودش نشسته و منظور خواننده هم دقیقا مشخصه. چیزی که دوباره پارادوکسه اینه که ورداشته ادبیات انگلیسی رو یه جوری
اجازه بده شنونده در خط ارتباط داریم باش صحبت
کنیم.
درود بر شما، سلام عرض میکنم.
سلام اکبرم.
خوبی اکبر جان؟
خوبی،
ممنونم، در خدمتم جان.
دوالنگسم
و همچنین، خیلی وقت بود که در خدمت شما نبودیم.
خدمت از ماست. من همین الان رادیو رو باز کردم، اینا دیدم یه بحث جالبی رو داریم میکنه. اینا یه سوالی که همیشه ذهن منو مشغول کرد و اینا در ارتباط با شعر هست و کلن موسیقی ایرانی، آیا جنبشی، یک تحرکی ایجاد شده در ارتباط با این که یه سری تغییر و تحول ایجاد بشه هم در شعر و هم در موزیک؟ من چندین سال پیش، حدوداً 20 سال پیش، یه دکومنت دیدم در ارتباط با بیتل ها. بعد جالبه، بعد از اینکه گروه بیتل با باب دیلان ملاقات میکنه، باب دیلان ازشون نظرشون میخوام، بعد باب دیلان میگه شما چیزی نمیگی، حرفی واسه گفتن نداری. یعنی بعد از این ملاقات که بیتل تغییر و تحول میکنه در ارتباط با عمق شعرها، یعنی من احساس میکنم که حتی این پاپ امروز ایران همون کوچه و بازاریه ولی به شکل مدل و فراتر از مسائل اروتیک پیش نمیره. گفتم که آیا این صحبت ها و این بحث و جدل ها در بین خوانندگان وجود داره، شما که دستاندرکار هستین، یا نه؟ خیلی ممنون.
راستش دستاندرکار که من که نیستم دستاندرکار، ولی بهزاد میتونه به شما پاسخ بده.
عرض به حضور شما که در مورد این که آیا یه جنبشی وجود داره، 100% جنبش وجود داره در خود ایران، که دوستانی هستن که شدیداً مدافع ادبیات خوب هستن، شدیداً مدافع شعر خوب هستن، اگر صامتی، مصوتی، اگر تکنیک شعری رعایت نشه، این دوستان نقدهای خیلی خوبی می نویسن و در مورد اینکه این بس چجوری از کجا شروع شده 100% ما الان صدها سال وقتی که خیام وجود داره یا قبل از خیام ما داشتیم کسایی که نقد شعر بکنن و بیستن مقابل این چیزا. در مورد شما رو ارجاع میدم به یه مصاحبه که آقای شاملو داشت، فهم میکنم در دانشگاه واشنگتن باشه. شما اگر توی یوتیوب بزنین شاملو مصاحبه، یه مصاحبه هستش که تقریبا 40-45 دقیقه است که ایشون صحبت میکنه در مورد اینکه چطور ادبیات ما داره به قهقرا میره، چرا و چگونه میشه تا حدی نجات داد. در مورد اروتیک بودن شعرها، خب این متاسفانه با وجود سیستمی که الان توی ایران حاکم هست و به قول اون نمیفهم میکنم یه حدیث از حضرت محمد باشه که میگه انسانو حریص و علا ما منع، یعنی انسان حریص هست به چیزی که ازش منع میشه. در نتیجه ما معلومه که شعر اروتیک داریم ولی همیشه این نیست. ما ترانه، اتفاقا امروز یکی از ترانه‌های خیلی خوب آقای رستا که علاجو گوش میکنیم و در انتها ما میخواییم ثابت بکنیم که نه، هنوز این اتفاق نیفتاده که ترانه ما نابود بشه. شعر هنوز هست، خوبش هم هست، ترانه هم هنوز هست و ترانه سرای فوق العاده با استعدادی ما داریم که هنوز دارن پیش میبرن و من فکر نمی کنم ادبیات غنی ایران به همین راحتی بخواد نابود بشه.
واقعیت قضیه اینه که الان خب من چند تا کانالای موسیقی و موزیکو که برای پخش در رادیو حالا موزیکا رو انتخاب میکنم که پخش بکنم عضو هستم در این کانالا، بعد مثلا از بین واقعا شاید 150 تا موزیکی که آماد گوش میکنم توی این کانال میرم جلو همینجوری تا برسم 150 تا، شاید توش دو تا دونه کار اگه پر در بیارم دو تا دونه کار قابل پخش در رادیو که بشه بهش گفتش که تازه خیلی وقتا از دستم در میره و خودم هم عصبانی میشم از دست خودم که چرا اصلا همچین ترانه ای انتخاب کردم دیگه. مثلا چیز میشه اینه که خیلی این زوره در واقع جوانای امروزی شاید در داخل ایران هم زیاد شده و فقط میخوان کار بدن بیرون، میدونی به دنبال شاید فقط اینن که یه کاری بدیم بیرون، حالا بعدن میشینیم فکر میکنیم ببینیم بهترش کنیم. معدود کسانی هستن که کاراشون با فکر، با شعرش، آهنگش، تنظیمش، همه چیش با هم دیگه میخونه، کنار هم جفت و جور میشه، میاد بیرون و به دل میشینه. علتش هم همینه که شما در حال حاضر من فکر میکنم که خیلی کمتر میتونی یک ترانه‌ای پیدا بکنی یا یک اتفاقا پری روزا با چند تا از دوستان صحبت همین بود که ترانه های جدید رو بیشتر از دو تا سه تا ترکش رو بیشتر نمیتونی گوش بکنی. ناخودآگاه عصبی میشی، عوض میکنی، خاموش میکنی، سردرد میگیری، نمیدونم. ولی واقعا در گذشته میشد ساعتها نشست و موسیقی گوش کرد چون فکر پشت قضیه واقعا زحمت پشت اون قضیه.
قسمت اول ما صحبت کردیم در مورد این کوچیک صحبت کردیم در موردش که اون تیم طلایی وقتی که جمع میشه که همه کار درست بودن، دانا بودن، ایرج جنتی عطایی قولیست در صنعت شعر و ادبیات ما دیگه، واروژان که دیگه همه میدونیم که دیگه واروژان
کی بود
و چه گنجی رو از دست دادیم و دوستان عزیز خواننده.
بریم به سراغ رستاک، یه کوتاه معرفیش بکن چون زمانمون خیلی کم بذار.
عرض به حضور شما که رستاک حلاج یکی از فاوریت های من هست که من بیشتر از این که صداش رو دوست داشته باشم و موزیکش رو دوست داشته باشم، محو ادبیات بی‌نظیر و اون گنجی که درون کلمه وجود داره رو رستاک حلاج کشف میکنه و به بهترین نحو این رو ارائه میکنه. به صداش میخوره شعرش و از سازی که استفاده میکنه، چون ساز اصلیش گیتار بوده، از سن 12 سالگی گیتاری که مادرش براش خریده شروع کرده به کار کردن و در سن 19 سالگی یک اتفاق تلخ رو برای علیرضا عصار ساخته. خواننده خیلی مستعدیه ولی ما با ترانش کار داریم. فکر میکنم که بهتره گوش بدیم یا فکر میکنم وقت نداریم دیگه کارو گوش بدیم و...
آره کارو گوش بدیم، برگردیم یه کوچولو هم خیام آره یه کوچولو هم راجع به این صحبت کنیم، بعدم خیام و خدا نگهداری.
بله
شرابی موهاش چشاش آبیه، یه جا بین مستی و بیخوابیه، فقط زیر بارون قدم میزن، چقدر زندگی رو به هم میزن. یه کهنه شرابه که 30 سالشه، به جز من یه میخونه دنبالشه. یه کهنه شرابه که این سالها گمون میکنم بهترین سالشه. یه کهنه شرابه که 30 سالشه، به جز من یه میخونه دنبالشه. یه کهنه شرابه که این سالها گمون میکنم بهترین سالشه. مثل آخرین روز شهریور همه ترسم اینه بره بگذره، دلم با نگاهش گلاویز شد، چشاشو یام بست پاییز شد. مثل آخرین روز شهریور همه ترسم اینه بره بگذره، دلم با نگاهش گلاویز شد، چشاشو یان بست پاییز شد. یه کهنه شرابه که 30 سالشه، به جز من یه میخونه دنبالشه. یه کهنه شرابه که این سالها گمون میکنم بهترین سالشه. یه کهنه شرابه که 30 سالشه، به جز من یه میخونه دنبالشه. یه کهنه شرابه که این سالها گمون میکنم بهترین سالشه. شرابی موهاش چشاش آبیه، یه جا بین مستی و میخوابیه، فقط زیر بارون قدم میزن، چقدر زندگی رو هم میزن.
خب بله، شنیدیم، لذت بردیم، یه کمی حالمون خوب شد. رستاگ علاج خیلی ترانه داره، شاید نزدیک 40-45 تا ترانه داشته باشه که من پیشنهاد میکنم که بشنون شنوندگانمون. یه دونه عید داره، من خیلی دوستش دارم، با کامران تفتی دو صدایی خوندن و ترانه های دیگه ته سیگارش رو من خیلی دوست دارم. کلن بچه باحالیه، خیلی خوشم میاد ازش.
یه کار داره میگه جادوگری از دور رفتارت شبیه یک دشت پر از اسبه، بارونی و چترت کنار هم یعنی چقدر رگبار میچسبه.
شنوندگان عزیز، شما خیلی بهزاد و اینجوری با من میشینه مثلا حرف میزنه و اینا، اینجوری نشناسینش، خیلی مغزش پر شعره، خیلی شعر حفظه، خیلی از یعنی شعرها رو که میخونی یه جایی کم میاری به راحتی پرت میکنه و میگه که مثلا این غزل مال حافظ، این مال سعدی، این مال وحشی بافقی، دونه دونه همه رو میشناسه، ترانه هاشون یعنی شعرهایی که گفتن همه رو به درستی استفاده میکنه و خیلی در زمینه شعر و ادب مغز پری داره. اینجوری ساده نگاش نکنید.
ممنونم، پشن شخصی منت ادبیات و واقعا لذت میبرم. خب ما داشتیم در مورد
تو خلوت خودت شاملو گوش میکنی نه؟
من شاملو گوش میدم و عرض به حضور شما که خیلی به فردوسی علاقه دارم و خیلی به حافظ.
خیلی عمالی
توی این شعرهایی که بیشتر دوست دارم این کسایی هستن که نام بردم.
دم شما هم گرم. دم شما هم گرم. بریم با به مناسبت روز خیام، در اینکه دیگه حالمون خیلی خوب بشه، با صدای احمد آقای شاملو نازنین رباعیات خیام بشنویم یکی دو دقیقه و بعدم از حضور شنوندگان مرخص بشیم. مرسی از تو بهزاد جان، برنامه خیلی باحالی بود امروز.
قربونت برم، تا هفته آینده، خدافظ همه دوستان،
روزت بخیر باشه.
من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی دانم. با این همه از دانش خود شرمم باد، گر مرتبه ای ورای مستی دانم.